بیشتری ولوم بده اون رادیو را.
سلام آقای فرشید گل گلاب،
میپرسین تکلیف چیه؟ اگه شما سیپیوتون دود کرده، ما مدت هاست که اصلا سیپیومون کنفیکون شده، سیپیوی نیسته که بخوایم بپرسیم تکلیف چیه.
در جمهوری اسلامی مرگ از رگ گردن هم به ما نزدیکتر است.
درسته که ما حق انتخاب و حق انتخاب سبک زندگی رو نداریم، اما میتونیم سبک مردنمون رو انتخاب بکنیم. یک منیوی خیلی متنوع و دلانگیز.
نه چرا تموم نمیشه بابا، گیم آور شدیم به خدا.
البته پیام برای ملی ناس برای تو نیست. من همونم که نازنینت بودم، به قول تو دنیا و دینت بودم، حرف دلم راحت با تو یکی بود، من خدای روی زمینت بودم.
من همونم که نازنینت بودم، به قول تو دنیا و دینت بودم، حرف من و حرف دلت یکی بود، من خدای روی زمینت بودم. چی شد اون عشق آتشی اینجور کشید به دشمنی؟ هر جا که اسم من میاد سایه‌مو با تیر میزنی، هر جا که اسم من میاد سایم و با تیر میزنی. قسم میخوردی همیشه زندگی بی من نمیشه، یه روز نیای دنیای من آخر میشه. یادت میاد، یادت میاد. چی شد اون عشق آتشی اینجور کشید به دشمنی؟ هر جا که اسم من میاد سایمو با تیر میزنی، هر جا که اسم من میاد سایم و با تیر میزنی.
خب همچنان با ایستگاه فردا همراه شما هستیم به صورت زنده و تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح میتونید بشنوید. این هفته یک وبسایت تخصصی مربوط به عزیزان مدافع حرم یه مقاله خیلی حزن‌آمیزی منتشر کرده بود که ما هی خوندیمش، هی سیلاب اشک از چشمامون جاری شد، اصلا چشمامون شد کویر لوت از بین رفت. گفتم برای شما هم بگم، فقط به چشماتون حواستون باشه خیلی فشار نیارین دیگه. نویسنده این مقاله از دولت گله کرده که چرا انقدر تو اعتراضات آبان ماه گذشته بیکفایتی کرده که این مدافعین حرم مجبور بشن چند روزی دست از سر حرم بردارن، تشریف بیارن داخل کشور مردم خودشونو بزنن. دقت کردین؟ خیلی شیک و شفاف و مجلسی دوستان اعلام کردن که ما بودیم که میزدیمتون. تازه میگن یه دونه شهید هم دادیم تو اون درگیری ها. یادتونه وقتی قاسم سلیمانی کشته شده بود مخالفینش میگفتن بابا این خودش سردسته اوناییه که مردمو میزنن، بعد عشاقش هم میگفتن نه بابا سردار فقط با داعش میجنگید، اصلا داخل ایران قدماشو بلند بلند برمیداشه وقت مورچه مسلمون ایرانی زیر کفشش له نشه و از این حرفو. حالا دیگه تقش در اومده که برادرها هم بودن و تازه دولت گلمندن که چرا یه کاری میکنید مردم بیان تو خیابون، بعد ما مجبور میشیم بیایم تو خیابون بزنیمشون بکشیمشون بگیریمشون این قبیل کارا. خلاصه اینم از ماجرای مدافعین حرم، دیگه خودتون قضاوت کنید دیگه. اما تا حالا حرف حرم شد، من یه خبر خوش میخوام به مردم حرم یا همون سوریه بدم اگه صدای منو میشنون، و اونم این که معاون وزیر شهرسازی ایران اعلام کرده برای برادران و خواهران سوریه‌ایمون 30,000 عدد خونه میسازیم. آخه چقدر مهربون، چقدر زیبا، چقدر واقعا نمیدونم برادران و خواهرای سوری متوجه شدن یا من عربیشو بگم. بس ما عربيش هم يجمع المشاهدين الكرام والمتعم أهلا وسهلا على برادران على وهل خاهران الإيرانية على جفدنك على سي هزار البيت بيت مشو تخون على سي هزار البيت على برايا شما در نظر گرفتن و این را هر چه سریعتر میسازن. خیلی متشکرم. همین دیگه، من عربیم خیلی خوب نیست، من تلاش کردم با هم عزیزان سوری خورده صحبت کنم. خلاصه بابا عزیزان سوری این هشدار رو میدیم که عزیزان، حالا ما که مسئولینمون به جای اینکه برای ما خونه بسازن میان برای شما خونه میسازن، این که به کنار، اصلا آقا ما خار داریم، ما اخیم بدیم، اون هیچی، ولی شما هم آقا بیشتر مواظب باشید دیگه دوستان عزیز. هی سوری ها، چون خونه هایی که اینا میسازن خیلی اعتباری بهش نیستا، زلزله میادیش که نمیفهمه جز خونه های ساخت اینا، که اونم تازه با خراب شدنش رو ساکنین نشون میده که از مؤسسه لرزنگاری دانشگاه تهران هم حساس ترن به امواج زلزله. از ما گفته گفتم بود دیگه، دیگه علی خود دانید.
سلام، اکبر هستم از نوع میکروفون طلا، در بخش خبر همانگاهی پیش روگاه میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. تیرباران چهار الاغ توسط گروه طالبان در افغانستان به دلیل حمله غیر مجاز مواد غذایی و نظر کارشناسان که الان باید یه گروه الاغیاب تشکیل بدیم مشخص کنیم توی این ماجرا الاغ واقعی کی بوده؟ هشدار وزارت بهداشت به مصرف کنندگان مواد مخدر و قلیان بابت انتقال ویروس کرونا و نظر فعالان عرصه مصرف که یعنی از این بعد به جای دست به دست کن بره باید بگیم هر کسی جنس خودش دست خودش یه پک به اموال خودش. آره؟ و اظهار نظر سخنگوی قوه قضاییه که تا عید نوروز از مردم دو حماسه دیگر انتظار داریم و گمان زنی ها که یا حضرت ابرفرج، یعنی این دفعه هم میخوان باز هواپیما بزنن یا ساختمون آتیش بزنن یا کشتی غرق کنن دوباره. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با همکار پرپرزن و چهچه زنم قناری.
با سلام، وزیر ورزش ایران با اشاره به پدیده فرار عضله ها از کشور گفت دلیل مهاجرت ورزشکاران مشکلات شخصی است نه بحران سیاسی و اجتماعی. در این رابطه یکی از مفسرین صحبت های وزیر ورزش به خبرنگار ما گفت مثلا من خودم اطلاع دارم یکی از ورزشکارانی که از کشور خارج شده و برنگشته است در خانه به شدت تنها بوده و پدر و مادرش همش با هم دعوا می‌کردند و عمو بزرگش هم با او بد صحبت می‌کرد و دایی کوچیکش هم یک بار که او پول دستی از وی طلب کرده بود بهش گفته بود این کف دست من، اگه مو داره بیا بکن. ببخشید اکبر آقا، این یعنی چی آخه؟
این کف دستمو نداره؟
آره،
یعنی کف دستشمو نداره دیگه.
خب این چه ربطی داره به این خبر؟
آها، فکر کنم یعنی خواسته به خواهرزادش یک مسئله علمی رو یاد بده که کف دست مو نداره.
وا، یعنی چی آخه؟
یعنی میخواد بگه ورزشکاره واسه این چیزا مهاجرت کرده دیگه.
وا، یعنی واسه موی کف دست؟
وای دیوانم کردی قناری، بخون بره. وا دیگه، حالا گیر داده به موی کف دست، بخون بره ولش.
بله، ببخشید. این کارشناس در ادامه به پدر، مادر، همسر، برادر، خواهر و باقی بستگان سببی و نسبی و در و همسایه ورزشکاران توصیه کرد بیشتر حواسشان به ورزشکارشان باشد تا نرا و به کشورهای دیگر پناهنده شود. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناری، در خبرهای این هفته آمده بود که سامان سالور، کارگردان فیلم سکام حبس، در حاشیه نمایش فیلمش در جشنواره فیلم فجر نکات جالبی را در مورد عادی بودن مصرف مواد مخدر در بیمارستان‌ها مطرح کرد که بخشی از آن را می‌توانیم بشنویم.
فکر کنم عکسیو در فضای مجازی خیلی هم معروف شد، در یکی از بیمارستان‌های شهرستان دیدم که اصلا چند نفر از دوستان بیمار مشغول استعمال مواد مخدر بودن با لباس بیمارستان و در فضای خارجی بیمارستان.
با توجه به اینکه پلیس مملکت مسئول مبارزه با مواد مخدر میباشد، برای بازتر شدن ذهن شما شنوندگان عزیز در این باره تماسی داریم از ورای خطوط تلفن با کارشناس موادیاتی انتظاماتی برنامه، جناب آقای جناب سرهنگ. جناب سرهنگ سلام و بله. خبردار بنده رو پذیرا باشید.
بله، منم سلام و آزاد عرض میکنم و در خدمت هستم. بله.
خب سرهنگ بگو ببینیم چیه جریان این مصرف مواد در بیمارستان ها چی؟
ببخشید بنده نه دکترم نه پرستارم نه خدا رو شکر مریضم، به من چه ربطی داره آقا جون؟
سرهنگ مسئول مبارزه با مواد مخدر تو کشور کیه الان؟
خب بله، اون همکاران خدمتگزاری من در نیروی انتظامی هستن که به خوبی دارن کار خودشونو انجام میدن.
سرهنگ خب به طرف داره میگه مصرف مواد به قدری بالاست که مریضا میرن تو بیمارستان هم دوره هم جمع میشن یکام دو کام دیوید بکام.
این چی چی بوده؟ فوتبالیست و این نبودن؟ ایشون هم یعنی مواد میزنن؟
نه با اون کاشته میزد.
آها
سرهنگ ول کنینو، میگم چرا این مواد رو جمع نمی کنین از تو خیابونه؟
اتفاقا جمع میکنیم، خوبم جمع میکنیم آقا جو. الان به حال قبه الهی خیابون ها به طوری کامل زیر نظر همکاران ما هستن و همه چی هم تحت کنترله.
سرهنگ من خودم فیلمشو دیدم.
شما فیلمشو دیدی؟ بنده اصلشو دیدم، دارم عرض میکنم دیگه.
جان من بله. یعنی مواد کشیدنشونو دیدی؟ خودت هم یعنی رفتی؟
نه من منظورم تلاش های همکارانم بودی سوء تفاهم نشه. فیلم چی دیدی شما غیر مجاز بود یا مجاز؟
آقا یه ویدیو بود سرهنگ، دوتا مریض رو تخت بیمارستان تو اتاقشون با در باز قشنگ بساط کرده بودن، حالا به چش کی نکش. یعنی اینقدر طبیعی بود انگار دکترشون براشون تجویز کرده بود که یه حب بعد غذا با آب فراوون بزنید.
یعنی چی آقا جون من میشه؟
والا
اصلا به ما گزارش نشدن همچی چیزایی، وگرنه ما برخورد میکنیم.
هی میگه مگه میشه سرهنگ؟ چرا اینقدر نشستی تو پیله های تنهایی خودتون تا بهتون گزارش بشه؟ بابا این عبداللهی اسدالله رو بفرست برن گشت بزنن دنبال این چیزا بگردن دیگه.
اونا که کلن تو سطح شهره.
من فکر کنم اونجایی که اینا میرن سطح شهر نیست سرهنگ، اون جوب شهره.
آقای عزیز درست صحبت کن.
سرهنگ من یه پیشنهادی دارم برای شما. من میگم شماها که خب تابلو این لو میری، از اون مواد پوادتون که میگیری یه نیم کیلویی بیار برای من. من به عنوان من به عنوان مریض الکی میرم تو بیمارستان بستری میشم. خب
نیم کیلو مواد بیارم برای شما، کارت بخوره.
یه
بعدش بشه.
هیچی دیگه. بعد من هی میرم به این مریض به اون مریض هی تعارف میزنم.
آها.
میگم داداش بیا بجن روشن شی، دردات هم خوب شه. بعد هر کی قبول کرد شما بیاین بگیرینش. قبوله؟
آخه ممنون، دست شما درد نکنه. اگه لازم باشد ما خودمون این کارا رو بلدیم آقا جون.
عجب آدمی. من میگم نیم کیلو رو بردار بیار بگو چشم دیگه.
چشم و زهر مار مسئولیت داره آقا جون، برای من علکیه.
بابا اندرکاور دیگه سرهنگ.
ببخشید چی چی بود چی چی کاوه؟
اندرکا یعنی به صورت مخفیانه، به طور نامحسوس.
نه ما کاور ما بر نداریم، شما هم تو مسائلی حساس پلیس آقا جون دخالت نکن.
آره دیگه همش خودتون دوره هم با هم بزنین و
اینا. بعد چی گفتی شما؟
هیچی، ما میگم دوره هم خوش میگذره اندرکاور.
گفتم نداریم و چی چی کاوره. نه
من چند بار تا حالا به دلیل عدم پیشرفت و سرهنگ موندن تو رو گفتم. چند بار
شما خیلی بیجا کرده.
همین دیگه، انتقاد پذیر نیستی، به عملیات های اندرکاور هم اعتقاد نداری. قپاتو میگیری دستت میای تو خیابون، فکر کردی شغل قمر کردی واسه
من. واقعا متاسفم برای این برنامه و تهیه کنندگانش.
بیا زرتی قطع میکنی واسه من. بله باب، تشکر از توجه شما. تا گاهی دیگر و همانگاهی دیگر، خدا نگهگاه. شما این پسری جلیلی کجا بودین رو باید پیداش کنم که بس خرابه. بگم که قبول نکرد که بای سرهنگم گفتم این نیم کیلوگر میاره یه ذره. کجا بود شما را شای بابا حواست میذارن بلا آدم ها.
یکی بگه ما رو چی هاییم، یا یکی بگه ما رو چی هاییم، یکی بگه دارو چی داریم ما، یه چی بده آروم شیم دایی. یکی بگه ما رو چی هاییم، یکی بگه ما رو چی هاییم، یکی بگه دارو چی داریم، یکی بگه یکی بگه یکی بگه یکی بگه ما رو چی ها. جوش شیرین آمونی ها که خونه سخت داره ولی بارون میاد. تبالا سامولیک دایی ببی تو پیاشو تیسکایی، دوست داری پا به پامون بیایی، ولی کی میدونه ما رو چی هاییم. یکی بگه ما رو چی ها. یه هفته رو بس چین آدلانته تو راه جاده برف هم بیشتر چون مام ما ته رانه با سیبل و پاکتاس ریس کوری کار ناتسه. زندگیم همش یه جور شرط بندیه، همه میدونن خط اگه خوب است دستگیه. دیدی جایی نگو دهنشون لغ در میره، تو هم اگه میخوای فقط بگو پس من چی بیبی، فقط بگو پس من چی بیبی، دیگه همه میدونن تو جیب من چند چیه. فقط بگو پس من چی بیبی، دیگه همه میدونن تو جیب من چند چیه. میریزه رو هر جای مینی بوس آدم شخص پررو میگه میدی بوسی یا نه. اینجا بلا استثنا همه جی جی دوست دارن، ولی من فقط اگه سری میدین گروپ پایم میگه وای کوروش چقدر بی ادبی. نمیدونن کلا این چی کارم. من سوسکی خوباشو زمین میزنم میرم و دیگه پیدام هم نمیشه. این طرفی نه بیزنس در جریان به مالیات، فکر نمیکنم کل تایم اداری خوا سعی میزنن میگن اکسل به فلانی داد، میگم میشه جونشونم با یه جا میداد. یکی بگه ما رو چی هاییم، یا یکی بگه ما رو چی هاییم، یکی بگه دارو چی داریم ما، یه چی بده آروم شیم دایی. یکی بگه ما رو چی هاییم، یکی بگه ما رو چی هاییم، یکی بگه دارو چی داریم، یکی بگه یکی بگه یکی بگه یکی بگه.
آقا من همونیم که یه روز داشتش با یه خارجی درد دل میکرد. خارجی ورداش گفتش که آقا دولتتون براتون چی کارایی انجام میده؟ گفتم ماهیانه 5 دلار میریزه به حسابت، توقع داره لاکچری زندگی بکنی، به مستضعفین کمک بکنی، قبضات هم پرداخت بکنی. این نکته مهمیه.
بله.
هیچی دیگه. گفتش من به محض این که برسم شهرمون، مجسمه مردم ایرانو توی یکی از مهمترین محله های شهرمون به عنوان نماد صبر و استقامت و شکیبایی بنا میکنم.
خوب گفتی. نه خوب بود. اینم میگفتی که اون 5 دلاری که چیز میکنم میریزم به حساب مردم، 5 دلاری معمولی نیست. یعنی میگفتی قبلش میذارن مثلا لای قرآنی چیزی برکت پیدا کنه با این. اون وقت مطمئن باش مجسمه مسئولینمونم کنار مجسمه مردم ایران نصب میکردن. خیلی ممنونم از تماست. خانم آقایون، یکی از چالش‌های این روزهای مسئولین عزیز ما برگزاری رقابت‌ها و جشنواره‌های مربوط به سالگرد پیروزی انقلاب یا همون دهه فجر، جشنواره فیلم فجر رو که خب می‌دونین اولاً خیلی از هنرمندا تحریم کردن که خب حواشی و ماجرای خودش هم داشت. از این ورم 13 تا کشور که هر سال تو مسابقات ورزشی دهه فجر شرکت می‌کردن امسال کلاً انصراف دادن. دلیل انصرافشون هم ناامن بودن ایران بوده برای هواپیماها و یه بخشی از اونم به این خاطر بوده که اعلام شده امتیازات این مسابقات دیگه برای کسب سهمیه المپیک به حساب نمیاد. خب با این وضعیت یه ورزشکار مثلا در سطح جهانی فکر کن فقط باید عاشق چشم ابروی معظمله باشه که بخواد پاشه بیاد ایران دیگه. البته خب نظام مقدس ما همجوری که با بچه مدرسه یا و کارمندا و سربازای پادگان و اینجور چیزا هم که شده بالاخره اتوبوسا رو پر میکنه و آدم میاره برای راهپیمایی، یا قاعدتا هواپیما هم میتونه پر کنه بیاره برای مسابقات. حالا اینکه ورزشکارای خارجی که این دوره قراره توی ایران مسابقه بدن در چه سطحی هستن و چه شرایطی دارن و اینا رو دیگه ما نمیدونیم، ولی خب میشه حد زد که چه جوریه. و با مزه اینکه اعلام شده با اینکه خیلی از کشورها کنسل کردن، آمریکا در این دوره مسابقات شرکت میکنه، اینش خیلی جالب بود. حالا خدا کنه با هر بهونه و روشی که حالا راضی کردن یه دز آمریکایی‌ها بیان ایران مسابقه بدن، موقع برگشت که دارن برمیگردن نامردی نکنن، گروگان نگیرنشون. فکر کنم ورزشکار آمریکایی بیاد مسابقه بده، موقع برگشتن بگن اینا ورزشکار نبودن که، اینا جاسوس بودن. بعدم بگم ورزشکارتون رو می‌خوایم بیان 1 میلیارد دلار بدین تا آزادش کنیم. به خدا والا از اینا همه کاری برمیاد.
توجه توجه، آگهی مهم ستاد کشوریابی برای شرکت در مسابقات ورزشی ایام الله دهه فجر. در راستای هرچه باشکوه تر و بین المللی تر برگزار شدن مسابقات ورزشی ایام الله دهه فجر، بدین وسیله از ورزشکاران کشورهای مختلف دعوت می شود برای شرکت در جام فجر همین امروز ثبت نام کنند. در هر سطح و هر رشته‌ای که ورزش می‌کنید، از نظر ما صلاحیت شرکت در این مسابقات را دارید. فقط کافی است یک عکس با شورت ورزشی داشته باشید، بدون نیاز به هر گونه حد نصاب و رکورد. ایاب و ذهاب رایگان همراه با بیمه عمر و حوادث. تضمین کتبی و قول شرف نیروی هوایی سپاه برای موشک نزدن به هواپیمای حامل ورزشکاران. اقامت در هتل همراه با صبحانه، نهار و شام، و دیدار با مقام معظم رهبری و شنیدن واژه آورین از دهان مبارک ایشان. ستاد کشوریابی برای شرکت در مسابقات انشاءالله بین المللی دهه فجر.
ونتل هدا جان، این مسابقات پینگ پونگ دهه فجر داره شروع میشه، نگرانم.
آقا یاسر نگران نباش، شما همه اشان رو میبری.
نه اونو که میدونم، از این نگرانم که فقط بچه های پایگاه خودمان هستن، حریفای خارجی کنسل کردن، میگن آسمان ایران امنیت نداره. ونتل هدا جان،
آقا یاسر خیلی بلا نسبت شما غلط میکنن. خیلی تو کشور خودشان که هر روز همه به هم تجاوز میکنن امنیت هست.
بهانه کردن دیگر خانم، حالا یک برادری اینجا زده یه تیاره ای رو انداخته،
موقعا فدای سرش. آقا یاسر یادت دو سال پیش رفته بودیم کربلا، یه آقایی از موگادیشو آمده بود.
همون که توی زیرزمین هتل پینگ پونگ بازی کردیم.
آره ماشاءالله شما هم خوب بردیش. همونو میگم دعوتش کنید برای دهه فجر بیاید.
11-1 بردمش. آره. چه خوب گفتی ونتل هدا جان، آفرین.
درسته که در روایات آمده زن ناقص العقله، ولی گاهی فکرهای خوبی میکنم.
آفرین، همین رو زنگ میزنم بیاد مسابقات دهه فجر به کوری چشم دشمنان نظام و انقلاب. باید هرچه بین المللی تر برگزار بشه. الله اکبر،
الله اکبر.
شب خوب، شب با ستاره بارونه، پاییزه با اونی که هوای همه رو دوباره داره بارونه، چه حالی میره شب زنده داری زندگی بارونه، همه شاد و سر و حال و محس، یه شب خوبه بی کم و کس، دارو برای نگاه کنی میبینی خوشی تو چشای همه هست، همه چی سر جاش ما نیست، هیچ مشکلی دم دست، خوشی های جفت شبمونم مثل
بریم به ایستگاه ورزش با فریبرز غریب.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم. یه موقع این زد میستم. چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور. خدا قوت پهلوان.
قهرمان پهلوان فریبرز غریب سلام.
سلام سلام به تو فرشید گرامی عزیز و همه شنوندگان محترم.
این هفته دیدیم که هادی سایی درباره کیمیا علیزاده جملاتی رو گفته بود توی یکی از برنامه‌های تلویزیونی، یه تیکش بشنویم برگردیم.
فقط میتونم بگم متاسفم براشون دیگه. هم حالا چون من یه صحبتی کردم واقعا شاید خیلی ها اشتباه برداشت کردن این حرفی که من زدم. من صحبتم فقط این بودش که خانم علیزاده در ایران خانم علیزاده هستن، امیدوارم که هر جایی هستن انشالله بتونن موفق باشن، ولی من گفتم که ایشون اشتباه کرد به دلیل اینکه توی ایران ایشون همه چیزی که میخواست رو داشت و انشالله که موفق باشه.
خیلی چیزا داشت واقعا. من به نظرم خانم علیزاده هر جایی باشه میتونه خانم علیزاده باشه. حالا نظر فریبرز هم
اینجا خانم علیزاده است به اضافه همه حق و حقوقی که خانم ها دارن. بله. هر جوری که بخواد در مسابقات شرکت میکنه و اونجا خانم علیزاده هست بدون حق و حقوق اولیش.
دقیقاً. یکی دیگه از ورزشکارای ایرانی هم آلمان درخواست پناهندگی داد شنیدم فریبرز، درسته؟ یکی دیگه از تکواندوکاران پریسا فرشیدی، درسته؟
بله پریسا فرشیدی، ایشون همسرش قبلا تو آلمان بوده، براش دعوتنامه فرستاده، وقتی ایشون اومده اینجا گفته من نمیرم، درخواست پناهندگی کرده. فرشید خیلی جالبه که تو این چند روز گذشته هم رئیس آقای صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک، هم وزیر ورزش آقای سلطانی فر کلی حرف زده. وزیر ورزش یه تیکه جالب اومده، گفته درای ایران باز هست. البته نگفته که بازه که ورزشکارا برن یا بازه که ورزشکارا بیان. به هر حال صحبت از سیاست درهای باز دوباره به میون اومده.
بله، باز به سمت بیرونه فعلا.
آره، در همین مورد اون نمایشنامه موگادیشو که تو زیر زمین پینگ پونگ بازی میکرد اون دوست ما الان داشت خبر اومده که آره جالبه، کنفدراسیون بسکتبال آسیا میزبانی نوجوانان زیر 16 ساله قاره رو از ایران گرفته به لبنان داده. خیلی جالبه. بعد دبیر فدراسیون اومده گفتن چرا، گفته مادر پدرای کشورهایی که بازیکناشون یعنی بچه‌هاشون تیماشون قرار بوده بیان ایران مخالفت کردن. آسیایی 7-8 تا رو گفته، فقط سوریه گفته با کمال میل میایم. کلی کشور از جمله چین و اندونزی و تایلند و قزاقستان و استرالیا و چند تا دیگه گفتن نمیریم ایران. بعد
عجب. خب بریم روی دربی فردا و حواشی، از آخرین خبرو برام بگو، چه خبر بوده، چه خبر شده؟
بله، اصل ماجرا تو همین دربیه. از آخری شروع میکنم فرشید. یکی از اعضای پزشکی ورزشگاه آزادی یک ساعت پیش بود شبکه خبر اووردش، توی مصاحبه کردش توی تیوی اووردشون، گفتش که چه خبر، چه کار باید بکنن. گفت اول از اون هوادارایی که سرما خوردن و عفونت دارن یه مقداری بیمارشون حاده اصلا ورزشگاه نیان. بعدم گفت اونایی هم که میان حتما ماسک بزنن، از دست دادن و تماس با یک دیگر خودداری. مگه میشه تو ورزشگاه بیای و همینجور ساکت بشینی چی نگی؟ ازم حضورت که داستان بلند و بعد بلیط فروشی اینترنتی رو داشتیم فرشید، دردسر درست شده بود. پهنای باند اینترنتی میگفتن ضعیفه، تا ظهر چهارشنبه 24,000 تا بلیط بیشتر فروخته نشد. بازم مثل سال پیش هم اگه یادت باشه هی سال به سال اون 100,000 تا شد نمیدونم چند و چند و الان رسیده حدود به 50,000 تا. یه چیز جالب از یکی از مسئولین خبرنگار پرسیده که آقای انتظارخیز مدیر رسانه‌ای مدیر سامانه بلیط فروشی اینترنتی گفته چرا آقا اینجوریه؟ گفته من که مسئول بلیط نخریدن مردم نیستم، من مسئول سامانم، به راحتی همینجوری هواداران رو هوانو هر چی مراجعه میکنن نمیتونن درست و حسابی بلیط بخرن.
بلیط فروشی هم یعنی دم در نمیشه یا میشه فرق؟
دم در نمیشه، ولی خبر امروز اومده بود که بازار سیاه اونایی که خریدن از اینترنت دارن میفروشن به 400,000 تومان رسیده.
400,000 تومان. خب از مربی تیم ملی چه خبر؟
آره، این مربی تیم ملی رو من چند دفعه بهش اشاره کردم، تو هم سوال کرده بودی. خیلی جالبه الان اوضاع احوال خیلی فوتبال ملیمون همینجوری یه سکه ناقص تو کوچه بنبست همینجوری ایستاده. امروز خبر اومده که مارک بیلموس تقاضای غرامت 6 میلیون یورویی کرده، شکایتش رسیده به فدراسیون فوتبال حدود 100 میلیارد میشه حدوداً فرشید جان، یعنی حدود 3 ماه 4 ماه 5 ماه آقای ویلموتس بوده چکیده کارش، 21 روز کاری دقیق مفید بوده، کلی هم پول گرفته، حالا این پولم خواسته. حالا پرونده برانکو، شفر، کالدرون، استراماچینی همین جوری تو نوبت هم که بیان روی میز فیفا،
یکی دوتا هم نیستن ماشاءالله، همین جوری
خیلی
همه مربی ها.
همین آقای تاش که اصلا معلوم نیست بعد از اون مسئله بیماری قلبیش هیچ کس ازش خبر نداره، و جالبه که این مدیران باشگاهی هم که با این مربی ها قرارداد بستن که این به خنسی خورده اصلا هیچ پاسخگو نیستن این پول باید از جیب کی بره. حالا بریم سر اصل تیم ملی. توی خط امیر قلعه‌نویی صحبتش بود با علی دایی، علی دایی هم که به خاطر همون مسائلی که اومد و اسم مدبر رو کرد و اینها فعلا خط قرمز روشه. امیر قلعه‌نویی هم سرمربی سپاهان، باشگاه سپاهان و کارخونه سپاهان گفتن، کارخونه فولاد مبارک سپاهان گفتن نه، و همین جوری موندن. حالا اونا دارن راضی میکنن که آقا تو بیا، وحید هاشمین بیاد، این دوتا بازی اولی که داریم تو فروردین آسونه رو وحید بالا سرش باشه، بعد آقای قلعه‌نویی تو بازیای لیگ تموم میشه تو بیا دوتا بازی آخر بگیر. خلاصه یه جایی رسوندن. پارسال دو سال پیش صحبت بود که همه از کیروش انتظار داشتن این تیم بره مرحله دوم جام جهانی مثلا انگلیس و آلمان هم بزنه. الان موندیم که آیا به بحرین میتونیم امتیاز رو بگیریم تو خونمون یا نه، تازه اگه بازی تو خونه وجود داشته.
بله متاسفیم. خیلی کوتاه از علیرضا فغانی هم برامون میگی، مثل که ممنوع مصاحبه شده ممنوع فلان هم داریم، زیاد داریم
ممنوع مصاحبه شده. قرار گذاشته بوده که یکی از شبکه‌های سیما ازش خواهش کرده بوده ایشون ملبورن و استرالیا بیاد اسکایپ باهاش صحبت بکنه، ایشون هم اوکی کرده. بعد از دو ساعت قبل از اینکه به تایم مصاحبه برسن زنگ زدن گفتن از بالا دستور اومده که شما نباید بیای، و امروز هم یکی از روزنامه‌ها تیتر زده که بله بزرگ زده که ممنوع المصاحبه است، از همون بالا خبر اومده ممنوع المصاحبه.
بسیار خوب، ممنونم ازت فریبرز غریب با خبرهای ورزشیت. باید خداحافظی میکنیم تا هفته آینده.
منم ممنونم، خدا نگهدار، تا هفته آینده. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back memories, bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels somebody say your name. Well, I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, only raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones. Memories bring back, memories bring back. خانم آقایون، از وقتی که حاج آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه شده، حسابی داره درساشو برای رهبری میخونه که نمره قبولی بیاره بره برای جانشینی معظمله. در همین راستا شما هر لحظه‌ای که برنامه‌های تلویزیون رو ببینی، یا گزارش سفر رئیسی پخش میشه، یا داره کنفرانس خبری میده، یا بازدید سرزده داره، یا بیانیه داده، خلاصه جای اون بنده خدایی که اسمش آقا دوربینی بود و گرفته، هر جوری شده باید تو همه بخش خبری ظاهر بشه یه جوری دیگه. حاج آقا برای اینکه نشون بده جدا از حضور 24 در تلویزیون کارهای قوه قضاییه هم انجام میده، اومد یه بخشنامه جدید داد، طلاق رو سهمیه بندی کرد. یعنی بعد از سهمیه بندی یعنی بنزین در آبان ماه، طلاق هم قدرتی خدا سهمیه بندی شد در پیکارش. حالا یعنی چی؟ یعنی تو هر استانی یه تعداد مشخصی طلاق ثبت میشه، سهمیه استان که پر بشه مردم یا باید برن یه استان دیگه، یا تا سال دیگه مثلا ثبت کنن، یا از روش‌های دیگه ای مثلا شیرنی و پولچایی و اینا استفاده کنن. حالا چی شده که قوه قضاییه همچی تصمیم گرفته؟ ولی کسی نمیدونه، ولی احتمالاً ما احتمال میدیم ابی جون یا همون ابراهیم زمان حاج آقا رئیسی ظهر جمعه ای مثلا خونه پدر خانمش فرمانروای ایالت خودمختار خراسان آیت الله علم الهدا بودن، مهمون بودن، بعد نماز جمعه نشستن یه آبگوش چربی بدن زدن و همجوری که
به هر حال پشت سر مسئولای مملکت حرف می‌زدن و گوشت می‌کوبیدن و اینا، به این نتیجه رسیدن که زشت تو قوه خودشون که همون قوه قضاییه باشه، هیچی سهمیه بندی نیست، چه کاری آخه؟ بعد گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم چیو سهمیه بندی کنیم، دیدن اعدام و زندان و شلاق و اینا که عمرن بتونه سهمیه بندی کنن، اینا که خب حق مسلم مردمه. تنها چیزی که دم دستشون بود و دیدن مردم میتونن بندازن مردم تو دردسر، همین طلاق بود. گفتن بیایم همین طلاق و سهمیه بندی کنیم. صبحش هم بلند شده رفته دفتر قوه بخشنامه مبسوط داده و اعلام کرده از امروز طلاق سهمیه بندی شد و سهمیه هر استانی رو هم اعلام کرد تا زوجهای ناسازگار زودتر بشه تابند که سهمیه پر نشه و کارشون نیفته به سال بعد. این سهمیه بندی البته از اون سهمیه بندی های معظمله پسنده که احتمالاً حالا آقاشون با چند تا آورین هم همراهی کنه، چون که در جهت تحکیم خانواده و فرزندآوری های احتمالی قدم خوبی برداشته شده. در همین رابطه بچه‌ها تماس تلفنی با آقای اندل‌مؤمنین برقرار کردن که مزایای این طرح رو از زبون حاجی بشنویم. به هر حال هرچی نباشه حاجی خودش تو بحث‌های خانوادگی و ازدواجی و اینا صاحب سبکه و از قدیمی کاراست دیگه. سلام حاج آقا، صدای منو دارین؟
بنال اسرائیل، همیشه تو باید مزاحم روحانیت معزز باشی.
حاجی این دفعه انگار وسط ماجرایی نیستی ها، این کس دور و برت نیست. یه بارم ما زنگ زدیم شما وسط عملیات و حمله و اینا نبودی.
توی چیره خور ارتباطی نداره که روحانیت در حال انجام چه کاری.
ای بابا،
ما خودمون دوره های تخلیه تلفنی رو در حفاظت اطلاعات حوزه علمی گذراندیم قبلا. نمیتونی ما رو تخلیه اطلاعاتی کنی.
حاجی زنگ زدیم نظر شما رو درباره این طرح سهمیه بندی طلاق بپرسیم. شما موافقی؟ مخالفی؟ نظرت چیه کنی؟
ما روحانیت عزیز و محبوب القلوب همیشه مثل کوه پشت سر هم هستیم. یعنی روحانیت به من روحانی پشت بکنه، من هم به اون پشت کنم. اصلا و ابدا. حتی ما در حوزه ضرب المثل داریم، روحانیت اگر گوشت روحانی رو بخوره امامش رو بیرون توف نمی کنه.
خب پس شما موافقی که طلاق سهمیه بندی بشه؟
بله، ما از این اقدام برادر مخلص و روحانی عزیز و نورانی حاج ابراهیم رئیسی 100% حمایت میکنیم و آغاز این طرح رو به مقام معظم رهبری و همه مردم ایران تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
حاجی بعد فکر نمی کنی مردم با این کارا تو درد سر می افتن؟
فدای سر روحانیت و رئیس قوه با جذبمون برادر رئیسی.
حاجی من منظور کلیم اینه که حالا ممکنه پیش بیاد دو نفر نتونن با هم زندگی کنن دیگه. یعنی لازمه طلاق اینجوری سهمیه بندی بشه؟ خب یه کاغذ قلم خرجشه دیگه، حکمو بدن اینا برن دنبال کارشون دنبال زندگیشون.
ببین اسرائیلی، ببین همین کارا تو دوست ندارم.
چی دوست ندارم؟
شأن کار روحانیت رو پایین نیار. یعنی چه یه قلم و کاغذه؟
آخه دیگه
مگه درس فیزیک و هندسه، مگه پزشکیه؟ این کارا هزار تا فوت و فن پشتش خوابیده، هزار تا مسئله شرعی داره.
حالا یعنی این قانون تموم شده رفته پی کارش؟ اصلاحیه چیزی، بند تکمیلی چی نداره؟
اتفاقا یک سری پیشنهاد ما برای این قانون دادیم که خیلی مورد علاقه برادر رئیسی بود، که یکی از آنها را از که از حالت طبقه بندی فوق خیلی بسیار محرمانه خارج شده، اون رو میتونم اعلام بکنم اینجا.
بابا حاجی کشتی ما رو با این حفاظت اطلاعات، تا بگو دیگه یه چیز بگو.
ما داریم میگم دیگه. ما پیشنهاد کردیم از این به بعد محلله ها هم سهمیه بندی و روحانی بشن که کار مردم درست و شرعی پیش بره انشالله دیگه.
جان محلل
چیزی شده؟
یعنی همون کسی که بعد سه طلاق شدن خانم‌ها باید باشون ازدواج کنه تا به شوهر قبلیشون حلال بشن؟ حاجی
بله.
یعنی
محلل‌ها هم باید از طبقه عزیز و زحمتکش و فداکار و مظلوم روحانی انتخاب بشن که برنامه‌ریزی ثبت نام‌ها و تعیین صلاحیت همه اونها هم با خود بنده.
ماشاءالله ماشاءالله. یه بار نشه شما یه قانون بذارید به نفع خودتون نباشه.
معلومه
واقعا.
مگه شعار انتخاباتی ما رو نمیدونی تو اسرائیلی؟
نه چیه؟
شعار ما اینه Make روحانیت great again. ما به دنبال احیای حقوق از دست رفته روحانیت مظلومی.
الهی من بمیرم واقعا. این تا حالا گریت نبودین تو این 40 ساله؟ تازه به فکر افتادین گریت بشین؟
احسنت. برو دیگه، برو. وقت ما رو نگیر، کار داریم، باید بریم گریت کنیم.
باشه بابا، بریم آقا، بریم. من سرگیجه گرفتم از دستی.
فرصتمون امروز هم به پایان رسید و امروز راجع به دهه 60 صحبت کردیم، زمانی که خیلی از ما نوجوان بودیم، کودک بودیم. وضعیت ترسناک راکت و موشک بود و صدای آژیر میپیچید تو فضایی که پر بود از یه استرس اهلی شده، استرسی که دیگه هم نشینمون بود تو اون شبها و روزهای بی سر و سامونی، تو راپله‌های وضعیت قرمز، تو پناهگاه‌های پر از ترس ویرانی، همون وقتی که غذای نظری می آوردی و تصویرت تو درگاهی خونه برام می شد نابترین تصویر عشق، یه عشق کال معصومانه که ماسیده بود رو دیوارهای اون خونه ویران شده یه همسایه تای کوچه، ماسیده بود روی گیسوی خاکالود عروسکی که از زیر آوار تازه در اومده بود، روی اون شیشه های خرد شده که حتی اون نوار چسب های ضربدری هم نتونسته بودن جلوی شکستنشونو بگیرن، جلوی شکستنمونو، جلوی حسرتمونو که زیر مقنعه و پشت ایست بازرسی جا مونده بود، یا رد اون سیلی که یک آستین کوتاه دلیلش بود یا نداشتن نسبتی با تو. زننده اون سیلی نمیفهمید، نمیدونست نسبت من با تو توی اون روزها نزدیکتر از این حرف هاست، نمیدونست که ما نزدیکترین هاییم در اوج معصومیت که دارن همه قرابت ها و رفاقت هامون رو مسموم میکنن با هوایی که برای تنفسمون ساختن، با بوی سوختگی، با وحشت شیمیایی، با اون ماسکی که میزدیم و دلمون خوش بود اگه صدام شیمیایی بزنه ما نمیخوریم، با اون قصه هایی که برامون میگفتن تا یادمون بره، اون دل تپیدن ها رو، اون خواستن ها و ندیدن ها رو، اون دویدن ها و نرسیدن ها رو. ولی من هیچ وقت لبخندت رو فراموش نمی کنم که ضربان قلب می آورد. تو هنوز همونی، صاحب اون لبخند، و منم همونم، صاحب شرح شرح ترین قلبی که وسط اون همه باروت و تفنگ هنوز چشماش به دنبال رد اون لبخنده و از اون روزای دودزده ی غبارآلود تا هر جا که لازم باشه حیران خواهد موند. من همونم، تو همونی، ما همونیم.
ساده از دست ندادم دل پرمشغله را، تا تو پرسیدی و مجبور شدم مسئله را. عشقان هم وسط نفرت و باروت و تفنگ دانه انداخت و از شب ندیدم تله را. عشقان هم وسط نفرت و باروت و تفنگ دانه انداخت و از شب